سخنرانی وزیر خارجه جدید آمریکا دقیقاً من رو به یاد آورد، جمله‌ای که آقای بایدن در روز تحلیفش مؤکداً یادآور شد که ما بازگشته ایم و دیپلماسی بازگشته است. این جمله رو با تأکید اشاره کرد، یعنی اینکه او به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا میدید که حلقه بزرگی از در معادلات آمریکا مفقود است، یعنی دیپلماسی جای خودش رو از دست داده بود. او طبیعتاً وزیر خارجه هر کشوری نقش مهمی در تدوین دیپلماسی اون کشور داره. سخنان آقای بلینکن به وضوح اشاره داشت به رؤوس 8 سرفصل مهم دیپلماسی ایالات متحده که البته گفت ای بسا بیش از این هم بعداً بشود، شاید موارد دیگه هم اضافه بشود. در این 8 مورد او تو مسائل مهمی رو دست گذاشته. اگر من بخواهم جنبندی از اونها ارائه بدهم، این هستش که او در این 8 سرفصل داشت تأکید میکرد که ترکیبی از دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی محیط زیستی و دیپلماسی معطوف به دموکراسی رو در صدر اولویت‌های خودش داره. یعنی در واقع هیچ نقطه‌ای رو غافل نگذاشته، هیچ نقطه‌ای رو مقفول براش نگذاشته، به ویژه در خصوص اینکه در دوران جدید ایالات متحده این تعبیر رو به کار نبرد، ولی اونچه که استنباط می‌شد این که ایالات متحده آموخته است که دیگه یک جانبه گرایی رو کنار بگذارد. چنانچه پیش از این می‌دیدیم در بسیاری از موارد ایالات متحده تک رأیی میکرد، یک جانبه گرایی میکرد، حتی دوستان اروپایی خودش رو دور خودش نداشت. این زمان گذشته است و گفت که ما درس آموختیم از اینکه دیپلماسی را اولویت بدهیم نه اقدام نظامی را، یعنی تأکید کردش که اقدام نظامی در صدر تصمیم های دولت او نخواهد بود. بله. اگرچه تأکید در این کرد که در هنگام نیاز
دقیقاً اشاره همین رو می‌خواستم اشاره کنم. آقای علیزاده اشاره‌ای داشت که به وقت نیاز اگر لازم باشه اقدام نظامی خواهد کرد و یک اشاره خیلی کوتاهی هم کرد به این حمله اخیر هوایی ایالات متحده به مقر هشت و شبی در مرز عراق و سوریه و اون رو به عنوان شاهد مثال آورد. به نظر شما این نیاز به اقدام نظامی در دستور کار سیاست خارجی آمریکا در ادامه چگونه خواهد بود؟
ایالات متحده به هنگام نیاز هیچ تردیدی به خودش راه نمیدهد، نه آقای بایدن نه رؤسای پیشین، که از قدرت نظامی خودشون استفاده کنند. اما برای من چیزی که جالب هست این هستش که حتی آقای ترامپ در معادلات خودش نیرو توسل به اقدام نظامی رو گذاشت تقریبا در شاید سال سوم خودش، در حالی که الان حمله‌ای که به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی انجام شد همین چند روز گذشته در ظرف کمتر از 2 ماه نخست آقای بایدن این اقدام صورت گرفته و اون هم حساب شده. چرا میگم حساب شده؟ چون بنابر اخباری که بیرون آمد فرماندهان نظامی گزینه‌های متعددی رو گذاشتن، از ریز تا درشت. آقای بایدن اون مورد کوچک و ضعیفتر، یعنی کمترین مورد رو انتخاب کرد که صرفاً بگوید که در کمتر از 22 ماه اول من صرافت دارم که به هنگام نیاز از این قدرت خودم هم استفاده کنم. اگرچه به تصریح آقای بلینکن اولویت دولت آقای بایدن دیپلماسی خواهد بود، نه توسل به زور، اما به هنگام نیاز هم استفاده خواهد کرد و به سرعت. و دیدیم که حتی در این عملیات نظامی میتونست اعلام بکنه یک فرمانده نظامی عملیات رو انجام داده، اما نه، گفت عملیات به دستور شخص خود آقای بایدن انجام شد. یعنی تمام ابعاد رو برای مخاطبان بین المللی خودش از جمله تهران روشن کرده بود که این هم میتوانه باشه. اون چه که برای من خیلی مهم بود در صحبت‌های ایشون این است که سیاست آتی آمریکا حتما چند جانبه دیگه دایی.
خانم نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه، یه جنبندی هم اول از شما بشنویم از صحبت‌های آنتونی بلینکن. شما چطور می‌بینید سیاست خارجی جدید ایالات متحده را؟
من فکر می‌کنم که سیاست خارجی دولت کنونی آقای بایدن در مجموعش مواجه هست با متغیرهای مختلفی که بازمانده کارنامه دولت آقای ترامپ هست. یعنی این که یکیش مثلا اتحاد و ائتلافی هست که بین کشورهای عربی و اسرائیل در خاورمیانه روی گرفت. این یک متغیر بسیار مهم هست که تغییر میده سیاست‌هایی رو که یعنی آمریکای امروز آمریکای 2015 و آمریکای 2015 نیستش، ایران 2015 نیست و دیگه اون دوره‌ای که در دولت اوباما ما شاهدش بودیم نمیتونه به همون شکل بره جلو. یا حتی خود آقای بایدن زمانی که دیدیم در عراق به چه شکل سیاست‌هاشون اون دوره رفت جلو. در نتیجه امروز ما یکی این متغیر هست که مسئله همون که گفتم ائتلاف عرب و اسرائیل رو بعد خیلی جدی گرفتن این مسئله. کشورهای اروپایی هستن، دیدیم که رئیس جمهور فرانسه با آقای روحانی که صحبت کردن هم بیانیه‌ای داد وزارت خارجه فرانسه که هشدار دادن و خواستن که صریحا بگن آیا اینها میخوان سر میز مذاکره بشینن برای برجام یا خیر. و اتحادیه اروپا همچنین فشارهایی که داره میاره، همه اینها تاثیر میذاره بر سیاست خارجی دولت کنونی آمریکا که نمیتونه بخواد بیاد دوباره برگرده به عقب، منافع کشور خودشون براشون مهمتر هست. در نتیجه با توجه به اینکه اینها به FATF نخواستن بپیوندن، در رابطه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک نمیخوان کوتاه بیاد، همه این مسائل هستش. و خب شانتاژ‌ها و تهدیدهایی که میشه در رابطه با اینکه باید تحریم‌ها کلاً برداشته بشه که چیز غیر ممکنه، چون یک بخشش به هر حال دست سنا هست، دست دولت هست. همه اینها مسئله هست که بازی میکنه، بازیگر هست برای اینکه دولت کنونی بخواد تصمیم بگیره. من فکر میکنم که آمریکای امروز بخواد نخواد مجبور هست که همون سیاست فشار رو به پیش ببره. و متغیر مهم هم خود داخل ایران هست که تاثیرگذار هست روی
سیاست ایالات متحده در خصوص تحولات داخلی ایران گفتگو خواهیم کرد. یه اشاره‌ای داشتید خانم گلستان، این رو هم اگه محبت کنید توضیح بدین. گفتین که در این سیاست خارجی جدید ایالات متحده قصد نداره که به عقب برگرده. این عقب مشخصا ناظر بر چه مواردی است؟
عقب منظورم همون دولت آقای بایدن، زمانی که آقای بلینکن، آقای مالی، همه اینها به هر حال در برجام مشارکت داشتن، آوانس‌هایی را به جمهوری اسلامی دادن، پول‌هایی که به ایران داده شد، ولی در همون دوره دیدن که این پول‌ها چگونه هزینه نیابتی‌ها و شبه نظامیانشون در عراق و سوریه شد. امروز ما با 2015 واز میگم مواجه هستیم که متفاوت هست و همه اینها تاثیر میذاره. فشارهایی که امروز از خاورمیانه بعد دولت آمریکا میاد و در نتیجه مجبور هستن همون سیاست دولت پیشین رو به پیش ببرن و نمیتونن هم به نظر من یک گام بخوان عقب بیان، براشون سخت هست. از یه طرف خاورمیانه هست، از یه طرف کشورهای همسایه ایران هستن و از طرف دیگه هم به هر حال خود اسرائیل، عربستان سعودی که متحدینشون هستن اینجا نقش مهمی رو ایفا میکنن که بخوان فشار حداکثری رو پیش ببرن بر جمهوری اسلامی.
آقای علیزاده، خانم گلستان اشاره‌ای داشتن که شرایط تغییر کرده. حالا بخشی از این تغییرات اختصاص داره به اون تغییرات ژئوپلیتیکی خانم گلستان بهشون پرداختن، از جمله اتحاد جدید اسرائیل با برخی از کشورهای عربی. به نظر شما این تغییر شرایط که حالا ما اگه بخوایم اختصاصا به منطقه خاورمیانه بپردازیم، چقدر تاثیر خواهد گذاشت بر تصمیمات آتی ایالات متحده؟
ببینید، در یک تصویر جامع می شود گفت که دولت آقای بایدن امتداد دولت آقای اوباما است، اما در شرایط جدید، یعنی حتی اگر خود آقای اوباما امروز هم به قدرت رسیده بود، معادلات جدید تفاوت کرده از سالهایی که 8 سال که او در قدرت بودش. ببینید، آقای بلینکن اومد گفتش که 3 چالش مهم در برابر آمریکا قرار داره: چین، کره و جمهوری اسلامی. و گفتش که چین از همه بالاتر، از همه چالش برانگیزتر، مشکل اصلی آمریکا چین هستش. به بیان دیگه، وقتی ببینید ایشون میادش که دست روی موضوع چین میگذاره، من میتونم بگم که او دنیا رو در یک نظام دو قطبی جدید میبینه. نظام دو قطبی گذشته دنیا تقسیم شده بود بین روسیه، شوروی و ایالات متحده. دیگه امروز برای ایالات متحده روسیه مطرح نیست، چین مطرح هستش. چینی که حالا در ایران هم از قضاشون موضوع رو میکنیم، بحث خاورمیانه و ایران ببریم نزدیک بکنیم، چینی که الان در واقع یک کتاب شده در درون ایران. شما دیدید در این مسئله استخراج بیتکوین یک باره چه خبر مهمی از درون ایران بیرون آمد که تا حتی مصرف برق مردم داره مورد سوء استفاده چینی ها قرار میگیره. یعنی ما تازه یک نوک کوه یخی رو دیدیم و ای بسا بیش از اینها هستش. بنابراین من مسئله ایران رو خب اینجا دست تأکید بکنم روی این مسئله بسیار مهم. از نگاه آمریکا اگر بشینم نگاه کنم میگم بله در ایران یه جمهوری اسلامی بوده، 40 سال داشته با ما چنین و چنان میکرده، نظام ایدئولوژیک هست، اینا همه به جای خودش محبوس، هیچ ترش شکی نیست، دست به ترور زده، دست به کارهای مخرب زده، اینا همه رو من عین گذشته. اما یک فاکتور هم اتفاقا زیادتر شده و نگرانی آمریکا رو افزون کرده و اون که این کشور با تمام این ویژگی‌هایی که داشته ایدئولوژیک هستش و این کار رو انجام داده، الان در چنبره چین هم قرار گرفته. یعنی این خیلی مسئله رو خطیرتر میکنه برای آمریکا. از اینجاست که به نظر من وقتی او دست میگذاره از این که چین بزرگترین چالش ما هست، به اقتضای اون جمهوری اسلامی رو هم برای خودش بزرگ میبینه، چالش بزرگی برای خودش میبینه.
بسیار خوب.
بر این دیگه زمان آقای اوباما نیستش که اون انعطافی که آقای اوباما نشون داد آقای بایدن بخواهد نشون بدهد، اگرچه من تیم آقای بایدن رو امتداد تیم آقای اوباما میبینم.
خانم گلستان، خب به این ترتیب هر دو مهمان معتقد هستین که سیاست خارجی جدید ایالات متحده به رغم اینکه تیم آقای بایدن ادامه تیم آقای اوباماست ولی قطعا همان گونه نخواهد بود. اما نگاهی داشته باشیم به سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران. یه اشاره‌ای داشتن آقای بلینکن، گفتن که در این اولویت‌های هشتگانه یکیش قطعاً دفاع از دموکراسی‌ها در جهان هست، ولی یه تکمله آقای بلینکن اضافه کرد به جمله‌اش و گفت که لزوماً به معنای استفاده از نیروی نظامی و سرنگونی حکومت‌ها نیست. به نظر شما با این اشاره‌ای که داشتن در قبال ایران و شرایط دموکراسی در ایران چطور عمل خواهند کرد؟
نکته خوبی رو اشاره کردین. این جمله رو آقای ترامپ هم بارها شاید به کار برده بود در زوایای مختلف. بر اساس قانون اساسی کشورهایی که دموکراتیک هستن و به ویژه با اشتباهاتی که در گذشته روی داده و نمیخوان این اشتباه تکرار بشه، مثل چلبی سازی در عراق، و بر اساس قانون اساسیشون هیچ دولتی حق نداره بیاد در رابطه با تغییر یک نظام برای یک کشور دیگه حتی صحبتش رو بکنه. در نتیجه اونها در قالب چارچوب قانون اساسیشون صحبت میکنن، چون به هر حال رئیس دولت باید پاسخگوی کنگره و مجلسی باشه که نمایندگان منتخب ملتشون اونجا نشستن. این خب یک چیز کاملا طبیعیه که ما که نمیشنویم رئیس جمهوری در یک کشوری بخواد به راجع به تغییر یک ساختار سیاسی کشور دیگه صحبت بکنه. مسئله این هستش که در نمونه آفریقای جنوبی آپارتاید دیدیم که فشارهای حد اکثرشون جواب داد. در نمونه های دیگه مثل شیلی دیدیم که برای برگزاری یک رفراندوم انتخابات آزاد جواب داد، فشارهای دیپلماتیکی که آوردن. در نتیجه سیاستی که در اکنون دولت بایدن به پیش میبره سیاستی است که حاصل متغیرهای مختلفه و به ویژه فراموش نکنیم که ایران امروز ایران سال 2015 و دوره اوباما هم نیست. ایران امروز ایرانیه که دیگه از آبان 98 گذر کرده، شعارهایی که مردم در خیابون‌ها دادن. ایران امروز ایرانیه که ببینیم چجوری داره حکومت در تقلا میکنه که بتونه یک انتخاباتی رو برپا بکنه که از توش بتونه باز نمایندش بره یه جایی در خارج از کشور در سوئد پاشو بندازه رو پاش بشینه بگه ما رأی مردم رو داریم و مشروعیت داریم. اینها رو داره تقلا میکنه که دوباره شاید بتونه به دست بره، ولی ما میدونیم که ایران امروز دیگه ایران 4 سال پیش نیست. 38 نفر از فعالین سیاسی نامه دادن با آقای بایدن که خود رادیو فردا من میخوندم پوشش دادن، مصاحبه کردن باشون و خواستار این شدن که در سیاست خارجشون نسبت به جمهوری اسلامی صدای مردم ایران رو بشنون و این فشارها رو در این حکومت به شکلی به جلو ببرن که بتونه تقویت بکنه نیروها و صدای درون ایران ها. این من فکر میکنم یکی از مهمترین متغیرهاست که نباید نادیده گرفته بشه. صحبتی که جناب آقای علیزاده کردن بسیار درست و متین در رابطه با چین. من اضافه میکنم در رابطه با چین که یک بعد از ویروس کرونا که در جهان اومد که حالا ما در اروپا شاهدش هستیم، یک بحران جهانی رو به وجود آورد که حتی بسیاری از کشورهای اروپایی دیدیم که شروع کردن به بازنگری رو سیاست‌های اقتصادیشون. شرکت‌هایی که رفتن در چین و همه اینها رو سر کردن، الان سعی دارن می‌کنن توازن رو دوباره برقرار کنن و این وابستگی رو از بین ببرن. این به هر حال این بحران کرونا هم تأثیر گذار هست روی مسئله‌ای که چگونه خود چین داشت یک شکلی بسیاری از رسانه ها بسیاری از کارتل های اقتصادی و همین رو به دست میگرفت. برای برقراری این توازن یک ایران دموکراتیک لازمه برقراری این توازن در منطقه خواهد بود و این اشتراک ناپذیر هست.
بسیار ممنون آقای علیزاده. خانم گلستان اشاره‌ای داشتن که ایران امروز هم متفاوت شده با دوره ریاست جمهوری باراک اوباما. الان در این دوره جدید و با تیم جدید در ایالات متحده چه ابزارهایی سیاست خارجی ایالات متحده خواهد داشت با ایران جدید، آنطور که خانم گلستان بهش اشاره کرده، برای پیشبرد دموکراسی منظورم هست.
آقای ترامپ دو مرتبه جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت سازمان ملل برد، کشوری در سایز و عظمت ایالات متحده رو داریم صحبت میکنیم ما، و در اونجا از 15 عضو 13 عضو در کنار ایالات متحده نه ایستادن نه یک بار، دو مرتبه. کشوری به نام دومینیکن رأی داده بود به اونچه که آقای ترامپ برده به شورن. ببینید، یعنی در واقع ایالات متحده به دست خودش در چنین انزوایی قرار داشت. الان ما کمتر از دو ماه هستش که دولت آقای بایدن به سر کار رسیده، میبینیم کشورهای اروپایی در کنار ایالات متحده به شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی مراجعه کردن. امروز فردا هم قرار قطعنامه‌ای بیادش بیرون، و برای اینکه این قطعنامه لحنش تند نباشه، شدید نباشه، آقای روحانی تلفن رو برداشته، دیشب با آقای مکرون صحبت کرده. شما میبینید که وقتی که مجلس شورای اسلامی میاد یک مصوبه عجیب و غریبی رو میگذاره که آقا از پروتکل الحاقی برویم بیرون، دولت میاد اون رو دور میزنه و اتفاقا رهبر هم جانب دولت رو گره را بزنه به مجلس. پس ببینید معادلات بسیار عوض شده. یعنی در ایران هم فهمیدن که فرد دیگری و متفاوتی که مهمترین امتیاز آقای بایدن این خواهد بود که قطعا و قطعا خواهد توانست ائتلاف ایجاد بکنه. حتی آقای اوباما هم که توانست بالاخره مذاکراتی رو با آقای خامنه‌ای سرش رو باز بکنه، بعد از این بود که ائتلاف جهانی ایجاد کرده بود. شما نگاه کنید، حتی چین و روسیه هم به قطعنامه‌ای که آمریکا برد بود به شورای امنیت رأی مثبت داده بودن در زمان آقای اوباما. همونطور که اشاره کردم، در زمان آقای ترامپ دو مرتبه میره 13 تا کشور بهش رأی نمیدن، یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس رأی نمیدن. خب این شرایط به کلی عوض شده، به کلی عوض شده. من سخن آغازینم چی بود؟ گفتم آقای بایدن در روز تحلیفش گفت دیپلماسی برگشته.
بله.
و این دیپلماسی به وضوح از طریق ایجاد ائتلاف‌های بین المللی، چه در پرونده جمهوری اسلامی چه در پرونده غیر از جمهوری اسلامی، ظهور و بروز قوی خواهد نشان داد.
خانم گلستان، شما نظرتون چه است؟ آقای علیزاده اشاره‌ای داشتن که امتیاز جدید دولت بایدن ائتلاف جهانی است. آیا فکر می‌کنید که این ابزار جدید باعث تغییر در ایران خواهد شد؟ در چارچوب دموکراسی بیشتر مد نظرم هست.
شورای امنیت خب الان ارزش تقریبا میشه و حالا بگیم تغییر هم بکنن، به هر حال الان فکر کنم در این ماه ریاستش با خود ایالات متحده آمریکا هست و میتونه خیلی قوی تر در رابطه با جمهوری بکنه. اون چه که مسلم هست در ارتباط با ائتلاف جهانی، من اگر منظور اروپا باشه، بله، ولی میگم با تکرار میکنم، به هر حال به نظر من یه سری از سیاست های دولت قبلی هست که همچنان توسط نمایندگان حزبیشون داره این فشار رو به جلو میبره. ما در رابطه با یک کشور دموکراتیک صحبت میکنیم، چه این باشه چه اون باشه، در نهایت خاص و فشارهای دو حزب هست که سیاستهای اون کشور رو اتخاذ میکنه. منظورم چی هست؟ با تکرار میکنم، یکی از متغیرهای مهمش همین احساس و روابط دوستانه است که بین اسرائیل و کشورهای عربی رخ داد، که این فشار رو از یک سو هم در سیاستهای دولت آمریکا بالا میبره، هم بر اروپا و متحدینشون.